سلام، صبح روز اول هفتهتون بخیر. 24مین روز از ماه مهر، مهدی طه‌آباس هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدین به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. هومن عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
ظریف در نشست امروز لوزان برای حل بحران سوریه شرکت میکند.
حملات هوایی ائتلاف علیه داعش در موصل افزایش یافته است.
تقاضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران از حسن روحانی، رئیس جمهوری رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و لغو ممنوعیت اطلاع رسانی درباره محمد خاتمی را پیگیری کند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست امروز شنبه لوزان برای کمک به حل بحران سوریه شرکت خواهد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران جمعه شب این خبر را اعلام کرد. پیشتر خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع در دولت ایران خبر داده بود که تهران نماینده‌ای به نشست لوزان اعزام نمی‌کند. نشست لوزان قرار است با حضور نمایندگانی از آمریکا، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، عراق و مصر برگزار شود. مذاکره درباره اثرگیری آتش‌بس در سوریه از جمله محورهای مورد بحث در نشست لوزان است. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافقی را تصویب کرد که به موجب آن روسیه حق خواهد داشت در مدت زمانی نامحدود از یک پایگاه هوایی در سوریه استفاده کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در موضع‌گیری جدیدی درگیری‌ها در کشورش را عرصه جدید تقابل غرب و روسیه خواند. روسیه و ایران از حامیان بشار اسد هستند و آمریکا، برخی کشورهای غربی، ترکیه، عربستان و قطر هم از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کنند.
ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا میگوید حملات هوایی‌اش به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در شهر موصل و اطراف آن را تشدید کرده است. این ائتلاف در بیانیه خود که روز جمعه منتشر شد گفته است که طی مدت دو هفته گذشته بیش از 50 بار مواضع گروه حکومت اسلامی را در اطراف شهر موصل بمباران کرده است. افزایش حملات هوایی در موصل همزمان با آماده سازی نیروهای عراقی برای حمله به این شهر و بازپسگیری آن از گروه حکومت اسلامی روی می‌دهد. در همین حال خبرگزاری‌های ترکیه روز جمعه خبر دادند عملیات آزادسازی موصل از دست گروه حکومت اسلامی ظرف چند روز آینده آغاز می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است که نیروهای این کشور در عملیات بازپسگیری موصل مشارکت خواهند کرد. دولت عراق از این امر استقبال نکرده است. موصل از دو سال پیش در تصرف گروه حکومت اسلامی قرار دارد.
انجمن اسلامی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای از حسن روحانی خواسته است رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و نیز ممنوعیت اطلاع رسانی درباره محمد خاتمی را پیگیری کرده و نتیجه را به مردم گزارش دهد. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، در بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه تهران همچنین از ممنوعیت اطلاع رسانی، ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها و آنچه حرکت آموزش عالی به سمت پولی شدن نامیده شده انتقاد شده است. رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88، از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در انتخابات ریاست جمهوری 3 سال پیش بود. این ستن حدود 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. مهدی کروبی در نامه‌ای به آقای روحانی خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای خود شده است. آیت الله خامنه‌ای هم تأکید کرده که نسبت به آنچه فتنه سال 88 می‌خواند همچنان حساس است.
3 هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 2 زن دیگر هم به جمع اتهام زنندگان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه افسوده شدند. کریستیان اندرسون و سامر زروس دو زنی هستند که روز جمعه اعلام کردند آقای ترامپ در گذشته برخلاف میل این دو بدن آنها را لمس کرده است. بیشتر 6 زن به طور جداگانه اتهام‌های مشابهی را علیه دونالد ترامپ مطرح کرده بودند. آقای ترامپ این اتهام‌ها را تکذیب کرده و آنها را پروژه تخریب شخصیت خود با مقاصد سیاسی یا مالی توصیف کرده است. بحران حلب و سوریه، آمادگی نیروهای عراقی برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی و نشست لوزان که قرار امروز برگزار بشه موضوعاتی هستند که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. ابتدا گزارش بنیامین صدر رو ببینیم درباره آخرین تحولات و تلاش نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موصل.
در حالی که شمارش معکوس برای عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی یا همان داعش آغاز شده، ترکیه و عربستان میگویند که مخالف حضور نیروهای شبه نظامی شیعه یا همان هشت الشعبی در این عملیات هستند. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه و عادل جبیر همتای عربستانی او روز جمعه در حاشیه نشست شورای همکاری خلیج فارس این موضوع را بیان کردند. آنکارا و ریاض میگویند که نگران آنند که حضور شبه نظامیان شیعه هشت الشعبی در این عملیات باعث انتقامگیری آنان از ساکنان سنی مذهب موصل و تشدید خشونت ها شود. اعضای هشت الشعبی عمدتا متشکل از شیعیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند. قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل منطقه مقیم ترکیه میگوید که بعید به نظر میرسد که عملیات بازپسگیری موصل بدون شبه نظامیان هشت شعبی انجام شود.
بیشتر نیروهای بارز در آزادسازی مناطق آزاد شده در شرایط کنونی به دست نیروهای شیعه انجام گرفته و دولت کنونی عراق هم بر جبهه اونها تاکید فراوان داره و از سپاه بطرم استفاده میکنه و اعتماد کامل داره. در این حال آقای حکیم هم با توجه به اظهاراتی که در دو روز گذشته علیه ترکیه اعلام کرده، علیه عربستان اعلام کرده و همچنین اعلام موجودیتی که کردن، گفتن که ما مایل به شرکت سایر نیروهای دیگر در این عملیات نیستیم. به نظر میرسه که حضور نیروهای هشت شعبی امکان‌ناپذیر است.
در همین حال خبرگزاری‌ها دیروز جمعه خبر دادند که عملیات بازپسگیری موصل از دست گروه حکومت اسلامی در چند روز آینده آغاز می‌شود و همزمان ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که این ائتلاف در دو هفته گذشته بیش از 50 بار مواضع گروه حکومت اسلامی را در اطراف شهر موصل بمباران کرده است. نیروهای عراقی از جنوب و شرق موصل در حال پیشروی به سمت این شهر هستند که از دو سال پیش در تصرف حکومت اسلامی است. پیش بینی می شود که پیشمرگه های کرد هم از شرق موصل به سوی مواضع حکومت اسلامی حمله کنند. این در شرایطی است که هنوز معلوم نیست شبه نظامیان سنی آموزش دیده از سوی ترکیه موسوم به هشت الوطنی نیز در این عملیات شرکت می کنند یا نه. در مجموع انتظار می رود که این عملیات یکی از پیچیده ترین عملیات های نظامی ارتش عراق در چند سال اخیر باشد. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی دولت مرکزی عراق است و از شماری از گروه های شبه نظامی و مسلح شیعه نیز در آن کشور حمایت می کند. از دیگر سو دولت مرکزی عراق در چند هفته اخیر روابط نسبتاً پرتنشی را با ریاض و آنکارا از سر گذرانده. حضور نظامیان ترکیه در شمال عراق با انتقاد بغداد روبرو شد و به تنش لفظی بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و حیدر عبادی نخست وزیر عراق منجر شد و از سوی دیگر سخنان سفیر پیشین عربستان مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور عراق با انتقاد بغداد روبرو شد تا جایی که به تغییر سفیر عربستان انجامید. در چنین شرایطی باید دید که آیا دولت عراق اساساً موفق به بازپسگیری موصل از دست حکومت اسلامی خواهد شد یا نه. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر دیدیم و شنیدیم در مورد بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی. اما پیش از این که با جلیل روشندل همراه بشیم و در مورد نشست لوزان در سوئیس و آخرین تحولات سوریه با او به گفتگو بنشینیم، گزارش ببینیم از ایلیا جزایری در مورد ادامه بمباران مناطق محاصره شده حلب. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که حملات هوایی جنگنده‌های روسی و سوری در روز جمعه دست کم 6 کشته بر جای گذاشته. این گزارش رو ببینیم و بشنویم.
یک روز پیش از برگزاری نشست بین المللی لوزان برای بحث درباره اوضاع سوریه، بمباران مناطق محاصره شده شرق حلب توسط جنگنده‌های روسی و سوری ادامه یافت. این مناطق در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار دارد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، حدود 15 محله حلب هدف این بمباران ها بود. حملات هوایی روز جمعه دست کم 6 کشته بر جای گذاشت که یکی از آنها از نیروهای امدادگر بود. یکی از ساکنان حلب به رادیو فردا میگوید:
این ساختمان بمباران شد در حالی که پایگاهی برای مخالفان در آن نبود. چرا این کار را میکنی بشار؟ یک روز عادی نمیگذرد. در محله‌های فردوس، الکلاسه و صالحین کشتار روی داد. آب درست و حسابی هم نداریم.
صحنه‌های بمباران آنچنان با زندگی مردم حلب آمیخته شده که حتی کودکان به تماشای ساختمان‌های ویران می‌ایستند. پس از بمباران هم مردم تلاش می‌کنند به زندگی شبه عادیشان بازگردند. روسیه می‌گوید در نشست لوزان احتمالاً احیای آتش بس به بحث گذاشته شود. با این وجود نمی‌توان مطمئن بود که این نشست به توقف این حمام خون کمک می‌کند یا نه. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بشار اسد در سوریه میخواهد حملات خود به بخش شرقی حلب را ادامه دهد و حیدر العبادی در عراق میخواهد عملیات آزادسازی موصل را شروع کند. همچنین بشار اسد مدعی شده که عربستان سعودی شرط کمک به سوریه را قطع رابطه اش با ایران تعیین کرده. با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل که در بروکسل از بلژیک حضور دارن، همراه میشیم از طریق اسکایپ برای بررسی آخرین تحولات سوریه. به نظر میرسه سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه نتونسته مسائل بین دو کشور از جمله در مورد سوریه رو حل و فصل کنه. آقای روشندل، شما چه تحلیلی از این معمای امنیتی در منطقه دارین؟
با سلام، اشاره درستی کردید به معمای امنیتی. سفر وزیر خارجه ایران بیشتر جنبه‌های اقتصادی داشته، در حالی که ترکیه بعد از کودتای تابستان امسال بیشتر نگران پرستیژ منطقه‌ای و امنیت داخلی خودش است. پیشروی سوریه در حلب داعش به تروریست‌ها رو به داخل ترکیه در واقع میرونه و بازپس گرفتن موصل هم توسط عراقی‌ها میتونه صدها هزار پراکنده رو در منطقه جابجا بکنه و در هر دو صورت ترکیه با مسئله امنیتی بسیار مهمی روبرو میشه که مسائل اقتصادی به تنهایی نمیتونه اون رو حل بکنه. به این دلیل هستش که در واقع ترکیه در صدد این هستش که از طریق یک صف‌بندی دیگری بتونه از به اصطلاح نفوذ ایران در منطقه کم بکنه.
آقای روشندل، خب الان این سوال مطرح میشه که آیا بشار اسد و یا حیدر العبادی تسلیم فشارهای ترکیه و عربستان سعودی خواهند شد؟
طبعاً اونها هم به این سادگی حاضر نیستن حمایت ایران رو از دست بدن، اما در این حال سوریه علاوه به ایران، علاوه بر ایران، در واقع از حمایت روسیه برخوردار است، در حالی که عراق از حمایت آمریکا و بعضی قدرت‌های غربی برخوردار استش. عبادی ممکنه که بتونه قضیه شبه نظامیان شیعه رو به نوعی حل و فصل بکنه و وجه المصالحه قرار بده، ولی سوریه وضعش فرق میکنه. حمله به موصل در هر حال توسط عبادی انجام خواهد شد. بشار اسد اما منطقش این هستش که میگه یا باید مخالفین رو کشت یا باید اونا رو از حلب بیرون کرد. این تفکر مورد حمایت کامل ایران هم هست و اساس رابطه است که نمیتونی یک شبه تغییر بکنه. بنابراین وعده سعودی ها دست کم در این مرحله برای بشار اسد خیلی جالب نیست و بشار اسد همچنان در صف ایران باقی خواهد.
خب آقای روشندل، با اینکه اخبار زد و نقیزی در مورد حضور ایران در نشست لوزان شنیده میشد، شب گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که جواد ظریف در نشست امروز روسیه و آمریکا در سوئیس شرکت میکنه. حتی با وجود شرکت ایران و برگزاری این نشست، آیا فکر میکنین که مسائل منطقه همچنان لاینحل باقی خواهد موند؟
البته در این نشست بعضی دیگر از کشورهای منطقه خلیج فارس مثل قطر شرکت میکنن. مسائل منطقه مسئله در حدی نیستش که با حضور یک دولت یا عدم یک حضور یک دولت حل و فصل بشه یا تغییر اساسی بکنه، ضمن اینکه هر کدوم از این کشورها تا حد زیادی میتونن در تشدید مسائل نقش منفی بازی بکنن. اما به نظر من اگر روسیه و آمریکا در این نشست بتونن با هم در مسائل کلان به توافق برسن، احتمال این وجود داره که تغییر شرایطی در این جنگ، در واقع در دوتا جنگ عراق و سوریه پیش بیاد و مسئله داعش به نحو بهتری خاتمه پیدا بکنه. حل مسئله داعش تا حدودی مسائل عراق و سوریه را هم تحت شعاع قرار خواهد داد.
بله، ممنون روشندل که امروز با ما همراه بودین، روز خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
خب بعد از شنیدن این گفتگو نوبت پخش پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
واقعا اگه صلحی هم تو سوریه صورت بگیره، باید جایزه صلح نوبل سال آینده بدن به آقای کری و آقای لابروف، مخصوصا آقای کری که چقدر مردم دنیا کر و کور نیستن که آقای کری چقدر تلاش میکنه که تو سوریه صلح برقرار بشه.
تو سوریه چند سال جنگه، ملت سوریه کشته میشن و یه عده به کشورهای مسیحی نشین پناهنده میشن. پس خداوند و پیغمبرها به این انسانها کی کمک میکنن؟
تو اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای ناو فرستاده توی یمن. آقای خامنه‌ای بابا بشین سرجات، چرا اینقدر جنگ و به تنش تو منطقه ایجاد میکنی؟ چه کار کردی تو سوریه که بخوای الان تو یمن با سرک بکشی؟ چقدر مردم سوریه رو به کشتن داری؟ تمام مقصر تویی و الان هم داری تو یمن دخالت میکنی.
اما در ادامه این برنامه تساوی تیم‌های جوانان ایران و قطر با دو گل ایران، یکی گل به خودی و دیگری به تیم حریف. خب گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما طبق گفته رئیس مرکز ملی خشکسالی ایران، در مقیاس بلند مدت استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، قم، فارس، تهران، البرز و یزد دچار خشکسالی هواشناسی بسیار شدید هستند. طبق شاخص‌های موجود 32 درصد مساحت کشور تحت خشکسالی خفیف، 30 درصد خشکسالی متوسط، 11 درصد خشکسالی شدید و 1 درصد خشکسالی بسیار شدید قرار دارد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست امروز شنبه در لوزان برای کمک به حل بحران سوریه شرکت خواهد کرد. انجمن اسلامی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای از حسن روحانی خواسته است رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و نیز ممنوعیت اطلاع رسانی درباره محمد خاتمی را پیگیری کرده و نتیجه را به مردم گزارش دهد. دو زن دیگر میگویند دونالد ترامپ برخلاف میل این دو بدن آنها را لمس کرده است. مقام‌های امنیتی استان فارس از دستگیری 11 نفر در نقاط مختلف این استان به اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی همزمان با روزهای عزاداری ماه محرم خبر دادند. گروه اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه 21 دختر دانش آموز ربوده شده در دو سال پیش را آزاد کرد. بوکو حرام دست کم 180 نفر دیگر از این دختران را نگه داشته است. مقام‌های افغانستان می‌گویند ظرف 10 روز گذشته بیش از 200 نفر از نیروهای دولتی در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در نبرد با طالبان کشته شدند.
خب همونطور که در خبرها هم اومده بودش، 3 هفته مونده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 2 زن دیگر هم به جمع اتهام زنندگان دونالد ترامپ اضافه شدند. من نمیدونم الان بعد اینو بخونم یا بریم گزارش ورزشی رو ببینیم. گزارش ورزشی رو بعد ببینیم. تیم فوتبال نوجوانان ایران روز گذشته در بازی با قطر با 1 گل به خودی و 1 گل هم به تیم حریف به تساوی 1-1 رسید. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال جوانان آسیا در بحرین آغاز شده که 4 تیم برتر این مسابقات راهی جام جهانی 2017 خواهند شد. تیم ملی جوانان ایران با سرمربیگری امیرحسین پیروانی در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده و در اولین بازی خودش مقابل قطر قرار گرفت. در نیمه اول گل به خودی رضاپور باعث شد ایران عقب بیفته. در نیمه دوم هم یه بازیکن ایران اخراج شد. کار خیلی سخت شد برای تیم ملی جوانان ایران، ولی در نهایت همون رضاپوری که دروازه ایران رو باز کرده بود با یه شوت سنگین گل تساوی رو به ثمر رسوند. بازی با همین نتیجه به پایان رسید. دو تیم امتیازات رو تقسیم کردن. از همین گروه ژاپنی‌ها 3 گل به یمن زدن و فعلا صدرنشین گروه هستن. بازی بعدی تیم جوانان ایران دوشنبه مقابل ژاپن برگزار میشه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های بوندسلیگا و تنها مسابقه‌ای که برگزار شد، دیروز بوروسیا دورتموند و هرتا برلین به تساوی رسیدند و با توجه به اینکه دو تیم در رده دوم و سوم قرار داشتند، با وجودی که یه بازی بیشتر دارن نسبت به بایر مونیخ، اما همچنان بایرن صدرنشینه. هرتا و دورتموند با یه بازی بیشتر و امتیازات کمتر در رده‌های بعدی هستند. رقابت‌های تنیس مسترز شانگهای و مشخص شدن بازیکنان مرحله نیمه نهایی، نوواک جوکوویچ به مصاف روبرتو باتیستا گوت از اسپانیا خواهد رفت و اندی ماری هم از بریتانیا با ژیل سیمون از فرانسه بازی میکنه تا نفرات برتر راهی مسابقه نهایی این دوره از مسابقات بشن. رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های آسیا و تیم پتروشیمی نماینده ایران بعد از شکستی که مقابل الریاضی لبنان متحمل شد، تونست در 1/4 نهایی از شورته عراق رو با نتیجه 88-67 شکست بده و گام به مرحله نیمه نهایی و 4 تیم برتر این دوره از مسابقات بگذاره. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هم بعد از وقفه‌ای که به خاطر رقابت‌های تیم ملی پدید آورده بود، مجدداً از دیروز آغاز شد. تیم پیکان موفق شد 3-2 در دیداری پرگل صنعت نفت آبادان از پیش رو برداره. فولاد خوزستان هم 2 گل به میهمان خودش سباقم زد. امروز هم بازی‌های قشنگی انجام میشه. تیم دوم و سوم جدول یعنی پرسپولیس و نفت تهران مقابل هم قرار میگیرن. تراکتورسازی صدرنشین مهمان سایپاس و البته شهرآورد اصفهان هم برگزار میشه بین ذوب‌آهن و سپاهان. آخرین خبر ورزشی در رابطه با تیم ملی فوتسال زنان ایران و مسابقه دوستانه‌ای که امروز برگزار میکنه با روسیه، یعنی هم امروز بازی میکنه با روسیه هم فردا هر دو بازی هم در تالار هندبال برگزار میشه ساعت 15 و خانم‌ها میتونن برن این مسابقه رو تماشا کنن. 2 قدرت فوتسال در آسیا و اروپا مقابل هم قرار میگیرن. شنبه‌ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
در سراسر جهان و در ده ها کشور دیگه جمعه ها روزیه که تازه ترین آثار موسیقی در بازار توزیع میشه. برای افشین در این روز به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی با یعنی بازار بریتانیا میره و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب میکنه و با کمترین تأخیر در روزهای شنبه در این برنامه اونها رو معرفی میکنه.
Kings of Leon گروهی است راک آمریکایی که از شهر نشویل از ایالت تنسی میاد و در آثارش به وضوح تأثیرات فرهنگی خاستگاهش احساس میشه. تعمی از موسیقی بلوز و راک جنوب ایالات متحده. با این حال Kings of Leon در آغاز فعالیتش در اون سوی اقیانوس اطلس در بریتانیا بود که برای بار اول توجه ها رو جلب کرد و البته همچنان هم در خارج از آمریکا بیشتر محبوبه. از جمع 6 آلبومی که Kings of Leon پیش از این منتشر کرده بود، 4 تای آخرین اون در بریتانیا و به علاوه در نیوزیلند، ایرلند و استرالیا تونستن تبدیل بشن به شماره 1. با این حال Kings of Leon هرگز با آثارش به این افتخار در آمریکا نرسید. این اواخر پس از موفقیت خارج از آمریکا، آثار Kings of Leon در کشور خودش هم با استقبال روبرو شده. 3 آلبوم اخیرش در ایالات متحده جمعاً فروشی در حدود 5 میلیون نسخه داشتند. Kings of Leon دیروز 7مین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم Walls یا دیوارها که استقبال منتقدین هنری از این اثر خیلی گرم نبوده تا به اینجا. دورز سینما کلاب در 4-5 سال اخیر از جمله چهره‌های مطرح در عرصه موسیقی مستقل در بریتانیا و ایرلند بوده. گروهی که از شهر بنگار در جمهوری ایرلند میاد، یک گروه پاپ راک 3 نفره است و آلبوم پیشین گروه در ایرلند تونسته بود شماره 1 بشه و در بریتانیا شماره 2. و خارج از این جغرافیا هم این اثر در ایالات متحده و استرالیا هم نسبتاً موفق بوده. حالا تودورز سینما کلاب 3مین آلبومش رو منتشر کرده که اثری است به اسم گیم شو. خواننده گروه این اثر رو سخت متاثر از فضای پاپ هم در ساختار و هم در ملودی دونسته، البته پاپی که به عقیده او پیش روست. آخر از تازه ترین آلبوم از لیسا میچل میشنویم. خواننده، آهنگساز و نوازنده سازهای گیتار و پیانو، هنرمندی 26 ساله اهل استرالیا که البته او در انگلیس متولد شد و در 3 سالگی به قاره جدید مهاجرت کرده. این هنرمند مستقل موسیقیش در فضای موسیقی پاپ، البته متأثر از موسیقی الکترونیکی و همینطور موسیقی فوک. 4-5 سال پیش بود که لیسا میچل خودش رو به عنوان یک پدیده در استرالیا مطرح کرد و تا به حال از سوی اتحادیه صنعت موسیقی این کشور نامزد دریافت 5 جایزه در مراسم آریا بوده. حالا لیسا میچل 3مین آلبومش رو منتشر کرده به اسم Warriors، جنگ جویان. Oh.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران نزدیک میشیم. من اینجا ساعت 6 صبحه و اگه یه وقت اشتباهی ایرادی توی کار پیش میاد چه یه صبح خیلی زوده.
و به قول اینه که میگفتن تو تلویزیون ایران برنامه زنده است.
برنامه هم زنده استش. ما هم شب تا صبح بیدار بودیم.
آره واقعا.
نور الان میشه. ازتون دعوت میکنم که با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه بشید.
دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید. در واقع همین الان.
محمد جواد ظریف در نشست امروز لوزان برای حل بحران سوریه شرکت می‌کند.
حملات هوایی ائتلاف علیه داعش در موسل افزایش یافته است.
آمار معتادان ایران به حدود 4 میلیون نفر رسیده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست امروز شنبه در لوزان برای کمک به حل بحران سوریه شرکت خواهد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران جمعه شب این خبر را اعلام کرد. پیشتر خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع در دولت ایران خبر داده بود که تهران نماینده‌ای به نشست لوزان اعزام نمی‌کند. نشست لوزان قرار است با حضور نمایندگانی از آمریکا، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، عراق و مصر برگزار شود. مذاکره درباره اثرگیری آتش‌بس در سوریه از جمله محورهای مورد بحث در نشست لوزان است. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافقی را تصویب کرد که به موجب آن روسیه حق خواهد داشت در مدت زمانی نامحدود از یک پایگاه هوایی در سوریه استفاده کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در موضع‌گیری جدیدی درگیری‌ها در کشورش را عرصه جدید تقابل غرب و روسیه خواند. روسیه و ایران از حامیان بشار اسد هستند و آمریکا، برخی کشورهای غربی، ترکیه، عربستان و قطر هم از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کنند.
ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا میگوید حملات هوایی‌اش به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در شهر موصل و اطراف آن را تشدید کرده است. این ائتلاف در بیانیه خود که روز جمعه منتشر شده گفته است که طی مدت 2 هفته گذشته بیش از 50 بار مواضع گروه حکومت اسلامی را در اطراف شهر موصل بمباران کرده است. افزایش حملات هوایی در موصل همزمان با آماده سازی نیروهای عراقی برای حمله به این شهر و بازپسگیری آن از گروه حکومت اسلامی روی می‌دهد. در همین حال خبرگزاری‌های ترکیه روز جمعه خبر دادند عملیات آزادسازی موصل از دست گروه حکومت اسلامی ظرف چند روز آینده آغاز می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است که نیروهای این کشور در عملیات بازپسگیری موصل مشارکت خواهند کرد. دولت عراق از این امر استقبال نکرده است. موصل از 2 سال پیش در تصرف گروه حکومت اسلامی قرار دارد.
علی هاشمی رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمار معتادان ایران را حدود 4 میلیون نفر اعلام کرد. آقای هاشمی روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت بر پایه یک پژوهش 15 سال پیش اکثریت قاطع از معتادان کسانی بودند که کم سواد یا بی سواد بودند، اما در سالهای اخیر مصرف مواد مخدر در میان افراد دارای تحصیلات عالیه هم دیده می شود. علی هاشمی با اشاره به بیکاری به عنوان یکی از دلایل اعتیاد گفت در برخی شهرها نرخ بیکاری به 70-80% می رسد.
انجمن اسلامی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای از حسن روحانی خواسته است رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و نیز ممنوعیت اطلاع رسانی درباره محمد خاتمی را پیگیری کرده و نتیجه را به مردم گزارش دهد. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه تهران همچنین از ممنوعیت اطلاع رسانی، ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها و آنچه حرکت آموزش عالی به سمت پولی شدن نامیده شده انتقاد شده است. رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88، از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جریان در انتخابات ریاست جمهوری 3 سال پیش بود. این ستن حدود 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. مهدی کروبی در نامه‌ای به آقای روحانی خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای خود شده است. آیت الله خامنه‌ای تأکید کرده که همچنان نسبت به آنچه فتنه سال 88 می‌خواند حساس است.
3 هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 2 زن دیگر به جمع اتهام زنندگان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه افزوده شدند. کریستین اندرسون و سامر زروس 2 زنی هستند که روز جمعه اعلام کردند آقای ترامپ در گذشته برخلاف میل این دو بدن آنها را لمس کرده است. پیشتر 6 زن به طور جداگانه اتهام‌های مشابهی را علیه دونالد ترامپ مطرح کرده بودند. آقای ترامپ این اتهام‌ها را تکذیب کرده و آنها را پروژه تخریب شخصیت خود با مقاصد سیاسی یا مالی توصیف کرده است.
همونطور که در بخش اول برنامه هم احتمالاً دیدین و شنیدین، بحران حلب و سوریه، آمادگی نیروهای عراقی برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی و نشست لوزان که امروز قراره با حضور ایران و چند کشور دیگه برگزار بشه، موضوعاتی هستن که در برنامه امروز به اونها اشاره شده. گزارش برنامه صدر رو ببینیم درباره آخرین تحولات و تلاش نیروهای عراق برای بازپسگیری شهر موصل.
در حالی که شمارش معکوس برای عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی یا همان داعش آغاز شده، ترکیه و عربستان میگویند که مخالف حضور نیروهای شبه نظامی شیعه یا همان هشت الشعبی در این عملیات هستند. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه و عادل جبیر همتای عربستانی او روز جمعه در حاشیه نشست شورای همکاری خلیج فارس این موضوع را بیان کردند. آنکارا و ریاض میگویند که نگران آنند که حضور شبه نظامیان شیعه هشت الشعبی در این عملیات باعث انتقامگیری آنان از ساکنان سنی مذهب موصل و تشدید خشونت‌ها شود. اعضای هشت الشعبی عمدتاً متشکل از شیعیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند. قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل منطقه مقیم ترکیه میگوید که بعید به نظر میرسد که عملیات بازپسگیری موصل بدون شبه نظامیان و شعبی انجام شود.
بیشتر نیروهای بارز در آزادسازی مناطق آزاد شده در شرایط کنونی به دست نیروهای شیعه انجام گرفته و دولت کنونی عراق هم بر جبهه اونها تاکید فراوان داره و از سپاه بطرم استفاده میکنه و اعتماد کامل داره. در این حال آقای حکیم هم با توجه به اظهاراتی که در دوره گذشته علیه ترکیه اعلام کرده، علیه عربستان اعلام کرده و همچنین اعلام موجودیتی که کردن، گفتن که ما مایل به شرکت سایر نیروهای دیگر در این عملیات نیستیم. به نظر میرسه که حضور نیروهای هشت الشعبی امکان‌ناپذیر است.
در همین حال خبرگزاری‌ها دیروز جمعه خبر دادند که عملیات بازپسگیری موصل از دست گروه حکومت اسلامی در چند روز آینده آغاز می‌شود و همزمان ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که این ائتلاف در 2 هفته گذشته بیش از 50 بار مواضع گروه حکومت اسلامی را در اطراف شهر موصل بمباران کرده است. نیروهای عراقی از جنوب و شرق موصل در حال پیشروی به سمت این شهر هستند که از 2 سال پیش در تصرف حکومت اسلامی است. پیش بینی می شود که پیشمرگه های کرد هم از شرق موصل به سوی مواضع حکومت اسلامی حمله کنند. این در شرایطی است که هنوز معلوم نیست شبه نظامیان سنی آموزش دیده از سوی ترکیه موسوم به هشت الوطنی نیز در این عملیات شرکت می کنند یا نه. در مجموع انتظار می رود که این عملیات یکی از پیچیده ترین عملیات های نظامی ارتش عراق در چند سال اخیر باشد. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی دولت مرکزی عراق است و از شماری از گروه های شبه نظامی و مسلح شیعه نیز در آن کشور حمایت می کند. از دیگر سو دولت مرکزی عراق در چند هفته اخیر روابط نسبتاً پرتنشی را با ریاض و آنکارا از سر گذرانده. حضور نظامیان ترکیه در شمال عراق با انتقاد بغداد روبرو شد و به تنش لفظی بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و حیدر عبادی نخست وزیر عراق منجر شد و از سوی دیگر سخنان سفیر پیشین عربستان مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور عراق با انتقاد بغداد روبرو شد تا جایی که به تغییر سفیر عربستان انجامید. در چنین شرایطی باید دید که آیا دولت عراق اساساً موفق به بازپسگیری موصل از دست حکومت اسلامی خواهد شد یا نه. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که حملات هوایی جنگنده‌های روسی و سوری در روز جمعه در شهر حلب دست کم 6 کشته بر جای گذاشته. گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم درباره ادامه بمباران‌ها در شهر حلب.
یک روز پیش از برگزاری نشست بین المللی لوزان برای بحث درباره اوضاع سوریه، بمباران مناطق محاصره شده شرق حلب توسط جنگنده‌های روسی و سوری ادامه یافت. این مناطق در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار دارد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، حدود 15 محله حلب هدف این بمباران‌ها بود. حملات هوایی روز جمعه دست کم 6 کشته بر جای گذاشت که یکی از آنها از نیروهای امدادگر بود. یکی از ساکنان حلب به رادیو فردا میگوید:
این ساختمان بمباران شد در حالی که پایگاهی برای مخالفان در آن نبود. چرا این کار را میکنی بشار؟ یک روز عادی نمیگذرد. در محله های فردوس، الکلاسه و صالحین کشتار روی داد. آب درست و حسابی هم نداریم.
صحنه‌های بمباران آنچنان با زندگی مردم حلب آمیخته شده که حتی کودکان به تماشای ساختمان‌های ویران می‌ایستند. پس از بمباران هم مردم تلاش می‌کنند به زندگی شبه عادیشان بازگردند. روسیه می‌گوید در نشست لوزان احتمالاً احیای آتش بس به بحث گذاشته شود. با این وجود نمی‌توان مطمئن بود که این نشست به توقف این حمام خون کمک می‌کند یا نه. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بشار اسد در سوریه می‌خواهد حملات خود به بخش شرقی حلب را ادامه دهد و حیدر العبادی در عراق می‌خواهد عملیات آزادسازی موصل را شروع کند. همچنین بشار اسد مدعی شده که عربستان سعودی شرط کمک به سوریه را قطع رابطه اش با ایران تعیین کرده. با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل که در بروکسل از بلژیک حضور دارن، همراه میشیم از طریق اسکایپ برای بررسی آخرین تحولات سوریه. به نظر میرسه سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه نتونسته مسائل بین دو کشور از جمله در مورد سوریه رو حل و فصل کنه. آقای روشندل، شما چه تحلیلی از این معمای امنیتی در منطقه دارین؟
با سلام، اشاره درستی کردید به معمای امنیتی. سفر وزیر خارجه ایران بیشتر جنبه‌های اقتصادی داشته، در حالی که ترکیه بعد از کودتای تابستان امسال بیشتر نگران پرستیژ منطقه‌ای و امنیت داخلی خودش است. پیشروی سوریه در حلب داعش به تروریست‌ها رو به داخل ترکیه در واقع میرونه و بازپس گرفتن موصل هم توسط عراقی‌ها میتونه صدها هزار پراکنده رو در منطقه جابجا بکنه و در هر دو صورت ترکیه با مسئله امنیتی بسیار مهمی روبرو میشه که مسائل اقتصادی به تنهایی نمیتونه اون رو حل بکنه. به این دلیل هستش که در واقع ترکیه در صدد این هستش که از طریق یک صف‌بندی دیگری بتونه از به اصطلاح نفوذ ایران در منطقه کم بکنه.
آقای روشندل، خب الان این سوال مطرح میشه که آیا بشار اسد و یا حیدر العبادی تسلیم فشارهای ترکیه و عربستان سعودی خواهند شد؟
طبعا اونها هم به این سادگی حاضر نیستن حمایت ایران رو از دست بدن، اما در این حال سوریه علاوه به ایران، علاوه بر ایران، در واقع از حمایت روسیه برخوردار است، در حالی که عراق از حمایت آمریکا و بعضی قدرت‌های غربی برخوردار استش. عبادی ممکنه که بتونه قضیه شبه نظامیان شیعه رو به نوعی حل و فصل بکنه و وجه المصالحه قرار بده، ولی سوریه وضعش فرق میکنه. حمله به موصل در هر حال توسط عبادی انجام خواهد شد. بشار اسد اما منطقش این استش که میگه یا باید مخالفین رو کشت یا باید اونا رو از حلب بیرون کرد. این تفکر مورد حمایت کامل ایران هم هست و اساس رابطه است که نمیتونی یک شبه تغییر بکنه. بنابراین وعده سعودی ها دست کم در این مرحله برای بشار اسد خیلی جالب نیست و بشار اسد همچنان در صف ایران باقی خواهد.
خب آقای روشندل، با اینکه اخبار زد و نقیزی در مورد حضور ایران در نشست لوزان شنیده میشد، شب گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که جواد ظریف در نشست امروز روسیه و آمریکا در سوئیس شرکت میکنه. حتی با وجود شرکت ایران و برگزاری این نشست، آیا فکر میکنین که مسائل منطقه همچنان لاینحل باقی خواهد موند؟
البته در این نشست بعضی دیگر از کشورهای منطقه خلیج فارس مثل قطر شرکت میکنن. مسائل منطقه مسئله در حدی نیستش که با حضور یک دولت یا عدم یک حضور یک دولت حل و فصل بشه یا تغییر اساسی بکنه. ضمن اینکه هر کدوم از این کشورها تا حد زیادی میتونن در تشدید مسائل نقش منفی بازی بکنن، اما به نظر من اگر روسیه و آمریکا در این نشست بتونن با هم در مسائل کلان به توافق برسن، احتمال این وجود داره که تغییر شرایطی در این جنگ، در واقع در دوتا جنگ عراق و سوریه پیش بیاد و مسئله داعش به نحو بهتری خاتمه پیدا بکنه. حل مسئله داعش تا حدودی مسائل عراق و سوریه را هم تحت شعاع قرار خواهد بود.
بله، ممنون آقای روشنل که امروز با ما همراه بودین. روز خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
خب نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما 2042-02-2112-2112.
واقعا اگه صلحی هم تو سوریه صورت بگیره، باید جایزه صلح نوبل سال آینده بدن به آقای کری و آقای لابروف، مخصوصا آقای کری که چقدر مردم دنیا کر و کور نیستن که آقای کری چقدر تلاش میکنه که تو سوریه صلح برقرار بشه.
توش سوریه چند سال جنگه، ملت سوریه کشته میشن و یه عده به کشورهای مسیحی نشین پناهنده میشن. پس خداوند و پیغمبرها به این انسانها کی کمک میکنن؟
تو اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای ناو فرستاده توی یمن. آقای خامنه‌ای بابا بشین سرجات، چرا اینقدر جنگ و به تنش تو منطقه ایجاد میکنی؟ چه کار کردی تو سوریه که بخوای الان تو یمن با سرک بکشی؟ چقدر مردم سوریه رو به کشتن داری؟ تمام مقصر تویی و الان هم داری تو یمن دخالت میکنی.
خب میرسیم به گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طبق گفته رئیس مرکز ملی خشکسالی ایران، در مقیاس بلند مدت استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، قم، فارس، تهران، البرز و یزد دچار خشکسالی هواشناسی بسیار شدید هستند. طبق شاخص‌های موجود 32% مساحت ایران تحت خشکسالی خفیف، 30% تحت خشکسالی متوسط، 11% خشکسالی شدید و 1% هم تحت خشکسالی بسیار شدید قرار دارد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست امروز لوزان برای کمک به حل بحران سوریه شرکت خواهد کرد. انجمن اسلامی دانشگاه تهران در بیانیه ای از حسن روحانی خواسته است رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و نیز ممنوعیت اطلاع رسانی درباره محمد خاتمی را پیگیری کرده و نتیجه را به مردم گزارش دهد. علی هاشمی رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمار معتادان ایران را حدود 4 میلیون نفر اعلام کرد. دو زن دیگر میگویند دونالد ترامپ برخلاف میل این دو بدن آنها را لمس کرده است. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا میگوید حملات هوایی‌اش به مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در شهر موسل و اطراف آن را تشدید کرده است. مقام‌های امنیتی استان فارس از دستگیری 11 نفر در نقاط مختلف این استان به اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی همزمان با روزهای عزاداری ماه محرم خبر دادند. گروه اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه 21 دختر دانش آموز ربوده شده در 2 سال پیش را آزاد کرد. بوکو حرام دست کم 180 نفر دیگر از این دختران را نگه داشته است. مقام های افغانستان میگویند ظرف 10 روز گذشته بیش از 200 نفر از نیروهای دولتی در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در نبرد با طالبان کشته شدند.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 24 مهر از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ارزیابی روزنامه‌ها از انتشار اخبار متفاوت درباره استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چیه؟ در مورد جانشین احتمالی هم حرفی زده شده؟
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌هایی دارن درباره اخبار متفاوتی که منتشر شده درباره استعفای آقای علی جنتی از سمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. از جمله روزنامه‌ها روزنامه نوآوران هست که کاریکاتوری رو هم که در صفحه 1 منتشر کرده به همین موضوع مربوط است و اخبار متفاوت و متناقض در این باره. این روزنامه نوشته که سرانجام شایعات دامن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو گرفته و به رغم اینکه آقای علی جنتی پدر ایشون آقای احمد جنتی است، دبیر شورای نگهبان و از چهره‌های سرشناس جناح اصولگرا یا نزدیک به اصولگرایان، اما خود آقای علی جنتی از زمانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو در دولت آقای روحانی بر عهده گرفته همواره مورد حمله جناح اصولگرا و نمایندگان یا چهره‌های شاخص اون قرار گرفته و البته این روزنامه اشاره کرده که برخی از گزینه‌های احتمالی هم در رسانه‌ها مطرح شدن. یکی آقای صالحی امیری هست، رئیس فعلی کتابخانه ملی، و دیگری آقای حسام الدین آشنا که دستیار و مشاور آقای روحانی هست در حال حاضر. روزنامه شرق هم امروز گزارش مفصلی در همین زمینه داره با تیتر جنتی رفتنی است، البته پرسشی این سوال رو مطرح کرده. و در سرمقاله روزنامه شرق هم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان وزارت وزیرکش یاد شده، وزارتی که آقای احمد غلامی نویسنده سرمقاله روزنامه شرق اشاره کرده که در دوره‌های مختلف از دوران استعفای محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی تا آقای استعفای آقای عطاءالله مهاجران در دولت آقای خاتمی و استعفای آقای صفار هرندی در دولت احمدی نژاد، همواره سرنوشت این وزارتخانه با استعفا گره خورده. روزنامه همدلی هم گزارش مشابهی منتشر کرده و نوشته که احتمال این که استعفای آقای جنتی پذیرفته بشه توسط آقای روحانی زیاد هست، چرا که خود آقای روحانی هم از عملکرد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی راضی نیست، به ویژه درباره کوتاه آمدن ایشون در برابر تندروها.
بله، خب این از ماجرای استعفای وزیر ارشاد. اما روزنامه‌های شهروند و آرمان افزایش تنبیه بدنی دانش آموزان رو مورد توجه قرار دادن. این روزنامه‌ها شهروند چه روایتی دارن از این پدیده؟
روزنامه شهروند در گزارشی که منتشر کرده با تیتر آموزش و پرورش روی خط تنبیه اشاره کرده در 1 هفته و 10 روز گذشته، به رغم اینکه در ایران روزهایی هم تعطیل بوده به دلیل تاسوعا و عاشورا، اما در شبکه‌های اجتماعی اخبار، عکس‌ها و فیلم‌هایی منتشر شده مبنی بر آزار و تنبیه دانش آموزان توسط مسئولان مدرسه یا معلماشون که اغلب این رویدادها هم به نوشته این روزنامه در شهرهای دور اتفاق افتاده. البته روزنامه شهروند کرده که در تهران هم یک دانش آموز بر اثر تنبیه معلم خودش دچار شکستگی در ناحیه سر شده. علاوه بر این روزنامه آرمان هم با عنوان سونامی تنبیه بدنی در مدارس اشاره کرده که تازه ترین مورد تنبیه بدنی در شهر بمپور در استان سیستان و بلوچستان رخ داده و دانش آموز هم قیصر قادری نام داره که ایشون عکس این دانش آموز هم چاپ شده در روزنامه آرمان. و رئیس آموزش پرورش بمپور در اعتراض به تنبیه بدنی این دانش آموز از سمت خودش استعفا داده و عذرخواهی هم کرده.
اما درگذشت اعضای خانواده یک پزشک تبریزی با غذای نظری توی روزنامه‌های این خبر، روزنامه‌های اعتماد و ایران بازتاب داشته. جزئیات بیشتر میگی بهمون در این رابطه؟
روزنامه اعتماد با تیتر روایت‌های مرگ خانواده پزشک تبریزی گزارش داده که اعضای خانواده آقای دکتر علیرضا صلحی، پزشکی که در یک سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسیده بود به دلیل کمک به بیماران خودش، نسخه‌هایی که تجویز می‌کرد برای اونها و حتی به داروخانه‌ها نوشته بود که اگر نیاز مالی باشه خودش حاضر هزینه‌هاشو بپردازه و همچنین تجویز کرده بود موسیقی آقای شجریان رو برای برخی از بیمارانش، حالا به نوشته این روزنامه ایشون روز شنبه کسی بهش مراجعه کردی در درمانگاه تیموری تبریز و شمار اعضای خانواده ایشون رو پرسیده و روز بعد هم غذای نظری برده. این غذای نظری منجر شده به مرگ همسر دکتر صلحی و همچنین مادر بزرگ ایشون و پدر و مادر ایشون هم در بیمارستان بستری هستن، برادرش هم مسموم شده، همین وضعیت رو داره. روایت های مختلفی هم به نقل بستگان ایشون منتشر شده در اعتماد. اما روزنامه ایران واکنش مقام های دولتی رو منتشر کرده. وزیر بهداشت به نوشته این روزنامه گفته هیئتی تعیین شدن برای بررسی این موضوع و نماینده وزیر بهداشت آقای ایرج حریرچی هم به تبریز رفته. دو نماینده تبریز هم خواستار ورود مجلس به این پرونده مرگ‌های مشکوک اعضای خانواده دکتر صلحی شدند.
بله، مرسی شهرام که امروز هم با ما همراه بودی.
متشکرم.
خب گفتگوی یعنی مرور روزنامه‌های امروز هم دیدیم، حالا بریم سراغ بخشی که من خیلی مشتاق بودم براش، جلو جلو رفتم به استقبالش.
بله آقای صدر قبل از اینکه بیایم توی این استودیو میگفتن که خیلی زرد این قسمت درباره انتخابات.
الان توی این چند روز اخیر خبرگزاری‌ها و شبکه‌های خارجی که باز می‌کنه، یا یه طرف دارن در مورد حلب و سوریه و بمباران صحبت می‌کنن، یا یه طرف دارن تعداد زنانی که از آقای ترامپ شکایت کردن رو هی می‌شمارن و چرکه می‌ندازن اضافه می‌کنن.
تیتر یک روزنامه گاردین که خیلی روزنامه وزینی هست در بریتانیا الان همین ماجرای آقای ترامپ
بود. یا CNN قبل از اینکه ما برنامه شروع شه بیایم فقط داشتن در مورد آقای ترامپ و
100% فقط کاور چیز زنده در مورد.
بله. خب چند نفر شدن هومن جان؟
8 نفر.
تعداد خانم هایی که شکایت کردن که آقای ترامپ به زور اونها رو لمس کرده و تعرض کرده بهشون،
ایجاد مزاحمت. بله. دو نفر جدید اومدن و شکایت مطرح کردن ماجرا رو. یکی یه خانمی بود که در خبر رو هم شما شنیدید حتما، خانم کریستیان اندرسون.
از این خانوما که داره پخش میشه کدومشون؟
بله. اون خانمی که این خانم نشسته داره صحبت میکنه، وکیلشونه
این خانم. بله. دست راستیه.
بله این خانم دست راستیه، خانم زروسه اگر اسمش درست تلفظ کرده باشم، سامر زروسه، که میگن که در چند سال پیش در یک اپیزود برنامه اپرنتیس که آقای ترامپ تهیه کنندش بوده شرکت کرده و بعد از این میخواسته که بره استخدام بشه، آقای ترامپ در محل کارش ایشون رو بوسیده و به بدنش دست داده.
یکی خانم چی؟
این مال قبطره. آره این یکی از اون کسانی بوده که در ملکه زیبایی شرکت کرده بود و این هم میگه که آقای ترامپ میاد قسمتی که اینا رخکنشون بوده و اونجا در حالی که اینا نیمه برهنه بودن میره اونجا و تمام اینها. آقای ترامپ در اینها رو رد کرده، البته گفته که اینها یا برای مقاصد مالی یا سیاسی یا شهرت یک شبه دارن این کارا رو انجام میدن.
اعلام کردن که چرا تا الان سکوت کرده بودن
و... آره یکیشون اون که الان دیدی کسی که با وکیل بود و اون نفر دوم که جزو این دو نفر اخیر هستن گفتن که خب اون موقع ما چه کار میکردیم؟
آقای ترامپ
ثروتمندیه، وکیل داره، بعد به کی میخواستیم بریم بگیم؟ یکیشون که قبلتر گفته بود که 35 سال پیش آقای ترامپ گویا بهش میگفتن براش مزاحمت ایجاد کرده، گفته بود که آره در اون زمان معمول بود و من به ذهنم نمیرسید که انجام بدم. به هر حال مشخص نیست
و یه نکته دیگه این که زمانی که آقای کلینتون میخواست بشه رئیس جمهور یک ماجراهایی بودش و یک سری ارتباطاتی داشت با یک سری از خانم‌ها. خانم هیلاری کلینتون تو اون زمان از شوهر خودش حمایت کرد و گفت با وجود این اتفاقاتی که افتاده من از همسر خودم بیل کلینتون حمایت میکنم. خانم ملانی ترامپ چه؟
آره اون موقع همینطور که تو گفتی خیلی محکم خانم کلینتون داره گفت مردم اگر میخوان بهش رأی بدن، اگر نمیخوان خب بهش رأی ندن، ولی من همچنان حمایت میکنم. خانم ترامپ این کارو نکرده هنوز، یعنی علنی نرفته پشت تریبون و اعلام بکنه، ولی از یک مجله پیپل که یک همچین مسئله رو مطرح کرده بود گفت، تهدید کرد که مسئله رو پس بگیرین حرفتون رو وگرنه شکایت میکنم. و یک در مورد نواری هم که از آقای ترامپ پخش شد گفت که مردم از شما معذرت خواهی میکنه، امیدوارم که بپذیرش معذرت خواهیشو، ولی شخصا نیومده پشت تیم.
داره برنامه دیگه تموم میشه.
بله
برنامه صبحانه با خبر امروز تموم شد، احتمالاً تا صبحانه با خبر فردا این تعداد 8 نفر بیشتر شدن.
بله
روز خوبی داشته باشه. هومن همچنان با شما خواهد بود با ادامه خبرها.
خسته نباشید.
سلامت باشید.